این یک داستان است، داستانی که هر تکش از لایه از وجود آدمی برمیخیزد، گاه در کالبد جسمی، گاه در کالبد ذهنی، گاه در کالبد رویایی و گاه در کالبد روحی. آنچه مهم است سفری است برای دریافت حقیقت، سلوکی است برای دست کشیدن از منیت موهوم. هفت عمق آگاهی. نویسنده مسعود ریایی. تفکر. سه دایره متداخل بر خاک کشید، آنگاه با انگشت اشاره سه ضربه بر آن زد. اولی در مرکز دایره، دومی بین مرکز و محیط، و سومی بر محیط. ما دیگر در بیابان نبودیم، حجاب کنار رفته بود، اکنون چشمه بود و سرزمینی سبز، و دریافتم که من و او تنها نیستیم. او شاگرد دیگری داشت از جنس دیگر، کوتاه بود و پیشانی بلند، شباهتی با من نداشت، اما نزدیک بود و غریب نمی نمود. حال می فهمم در آن زمانها که استاد سخن می گفت ولی به من نگاه نمی کرد چه کسی را می نگریست و رو به سوی که تأکید داشت. ما بر دامنه کمشیب کوهی کنار چشمه مشرف به سرزمین سبز نشسته ایم. بیابان قبلی به کلی محو شده است و حرارت آفتاب دیگر آزار نمی رساند. اینجا جایی دیگر است در دل جای قبلی. نگاهم به آب جوشان چشم افتاد. احساس تشنگی پس از آن بیابانگردی طولانی باعث شد تا دستانم را بی اختیار به آب چشم فرو کنم. کفی از آن برگرفتم اما به دهانم نرسید. استاد دستم را گرفته بود. استاد گفت نوشیدن را فراموش کن، چون بنوشی خواهی ماند. من تو را برای اینجا نخواستم. آب از میان انگشتانم چون جواهر به درون چشم سر خوردند. دست خیسم به صورتم کشیده شد و از یک تری زلال سبک روح شدم. استاد چشمانش را به سرزمین سبز دوخت و گفت اینجا ناحیه تفکر است. اگر روح را به هفت ناحیه فرضی تقسیم کنیم، اینجا اولین ناحیه است. نواحی هفتگانه روح از دیرباز مورد توجه اهل حقیقت بوده است. آنها این نواحی را می شناسند و از آن کسب آگاهی می کنند. بسیاری از کسانی که این داستان را می دانند، هر کدام متناسب با قابلیت‌ها و استعدادهای خود در یکی از این نواحی ساکن شده و از مشرب آن کسب آگاهی می‌کنند. آگاهی برای هر سالکی لازم و ضروری است. از این رو هر روحی به سوی آبش خورش رفته و ارتزاق می‌کند. استاد با تأکید انگشت بر سرزمین سبز می‌کوبد و می‌گوید این ناحیه از جنس فکر است. آگاهی در این ناحیه با فکر سید می شود. فکر در اینجا فرایندی کاربردی است که آن به آن به کار گرفته می شود. هر جا در کتاب خدا از ماده فکر سخن رانده شده، مراد اینجاست. افلا یتفکرون دعوت به سرزمین فکر است. سرمایه اهل این ناحیه تفکر است و متفکرین مربوط به این سرزمینند. مأوایشان اینجاست و از این ناحیه از روح تغذیه می شوند. اهل اینجا آموختند که چگونه با فکر آگاهی را صید کنند و دوباره آن را برای کسب آگاهی های بیشتر در چرخی تفکر به گردش در آورند. سرزمین بزرگی است با شهرهای بسیار، اما پول رایجشان همان فکر است. آنکه پا در این سرزمین می گذارد باید رهتوشهی به نام فکر داشته و تفکر را بداند. جز این باشد از این دیار رفتنی است. حال باید دقایقی در پایتخت بزرگ این سرزمین سیر کرد. استاد با چشمانی که از آن لبخند می تراوید به من نگریست. با این نگاه احساس تهی بودن همراه با اندکی سرگیجه مرا فرا گرفت. ناخودآگاه دستان پیشانی بلند را به استمداد گرفتم و احساس یکی بودن کردم. آنگاه استاد دستش را در آب چشم خیس کرد و بر صورتم پاشید. آنی بعد در خیابان عریض پایتخت قدم می زدیم. چه باشکوه، چه عظمت منظمی، همه چیز دقیق و حساب شده است. ستونهای سر به فلک کشیده، ساختمانهای بلند، باغهای معلق و آسمانی که آبیش به سبزی میگرایید، همه و همه در هماهنگی شگفتی نمودار بودند. سنگ فرشهای خیابان چنان منظم در هم تنیده شدند که گویی اشکال هندسی را یکی پس از دیگری پوشش می دهند. نور اندیشمندی در چهره اهالی بارزترین چیزی بود که به چشم می آمد. چنان متحیر بودم و وصله ناجور می نمودم که اگر همراه استاد نبودم بدون شک توسط نیروهای تفکر از آن ناحیه رانده می شدم. اهالی استاد را می شناختند و به او به دیده احترام می نگریستند. پس خیالم از کسب این تجربه با بودن استاد راحت می شود. شهردار شهر ارسطو نامی است، اما آن ارسطوی سابق نیست. او پویاست و هر لحظه خود را به نقد می نشیند. منطق سوریش سیری شده است. او در شهرداری سوار بر منطق سیری، منطقهای سوری، علمی، عددی و فازی را در نوردیده است. او به خوبی می داند که روح طبیعت خود منطق ویژه‌ای دارد که همواره با آن به پیش می رود. ساختمان شهرداری یکی از زیباترین بناهاست. گویی همه سبک‌های معماری را با تناسبی حیرت انگیز یک جا در خود جمع دارد. یک معماری خاص که نورگیرهایش نور را چون کتابی مفتوح به دام می اندازد و بر سطح می تاباند. مشخص است که همه چیز با دقتی حساب شده بنا شده است. عظیمترین ساختمان ها مربوط به مدارس عالیه تفکر است. دانشسراهایی که چشم و چراغ شهر محسوب می شوند. این ساختمان ها معماری های زیبا و متنوعی دارند. نوع و شکل رواق های بلندشان نشانگر نوع تفکر متفکرانی است که در زیر سایه آنها به تعلیم و تعلم مشغولند. در اینجا همه متفکران بزرگ از هر اقلیم و هر سده گرد آمده و به تولید فکر مشغولند. اینجا همه را میبینی، زیرا جریان های فکری از شرق دور گرفته تا غرب، از هندوچین تا یونان باستان، از متفکران اسلامی تا مسیحیت و حتی جریان‌های فکری قبایل و سرخپوستان امریکایی، همه آزادانه در رفت آمدند. این صاحبان اندیشه هر کدام طیف‌های رنگین اندیشه‌هاشان را به زیر سقف رواق‌ها می‌تابانند و پس از تلفیق رنگ‌ها آسمان شهر را زینت می‌بخشند. این شهر مرکز تفکر است و متفکرین از هر جنس و از هر ملیت در آن حاضرند. عجیب است، چیزی را که در دنیا ندیدی اینجا به خوبی میبینی. اینان یکدیگر را به خوبی تحمل میکنند و به جای تکفیر و تحقیر یکدیگر در راستای رفع نقایص و معایب همدیگر فعالیت میکنند. اینجا تضارب افکار منجر به راه حل‌های اساسی می‌گردد، زیرا نیت همین است و این نیت از کلامشان نمایان است. استاد به زیر بزرگترین رواق که بلندترین نیز می نمود رفت، اما به ما اجازه ورود نداد. با اشاره او پیشانی بلند دست مرا گرفت تا جاهای دیگر شهر را نشانم دهد. با پیشانی بلند از عرض عریض خیابان گذشتیم و در آن سو خود را مقابل ساختمانی که 3 سالن نمایش داشت یافتیم. 3 فیلم از 3 دست بر پرده بود: زوربای یونان، گوش پشت نوتردام و توپهای سن سباستیان. پیشانی بلند که معلوم بود پیش از این هم به این سفرها آمده گفت: این فیلم ها آنچنان نیست که در عالم خود دیده ای. در اینجا فکر پنهان شده در تک تک پلان ها دیده می شود. 3 فیلم با 3 سلیقه و 3 مشرب فکری، آن هم با 1 بازیگر واحد، بازیگری که به خوبی این 3 فکر مستقل را بازی می کند. در اینجا سرگرمی های اهالی نیز بر اساس تفکر و در جهت تولید فکر است. چند زن زیبا لبخند زنان از کنارمان گذشتند، گویی آنها را فکری لطیف از جنس وجود تراشیده و به شهر تقدیم کرده است. پیشانی بلند می گوید ازدواج در اینجا متفکرانه است. کفو و همسنخ هر کس آن کسی است که همسو با جریان فکری اوست. همسران در اینجا متفکرانه یکدیگر را تکمیل نموده به بار می نشانند. فرزندشان فکری نوست که نتیجه آمیزش 2 فکر همسوست. اینجا فکر تنها متاعی است که در پس پرده مغز خوانده می شود. آن زنان فکر تو را دیدند که تحسینشان نمودی، پس لبخند زنان از کنارت گذشتند. اینجا فکر دیده می شود. ساختمان های شهر به ویژه فضاهای سبزی که در گوشه و کنار دیده می شود چنان دلانگیز و فرح بخش می نمود که هر بیننده ای را از طراحی ظریف و متفکرانش به حیرت وامی داشت. چیز عبس و غیر معقول در شهر دیده نمی شد. هر چیز علتی داشت و نفعی. خواستیم با پیشانی بلند روی سکوی به انتظار استاد بنشینیم که استاد را در کنارمان دیدی. استاد گفت: اینجا حرکت و جابجایی بر اثر فکر است، سریع و قاطع. هنگامی که فکر می‌کنی در جایی باشی، در همان جا خواهی بود. فکر سرعتی به مراتب سریع‌تر از نور دارد. اکنون می‌خواهیم به کنار چشم برگردیم. چشمانت را ببند و فقط به چشم بیندیش و تصویر آن را در ذهنت ثابت نگه دار. لحظه‌ای سنگین شدم تصویر چشمه در ذهنم مشوش و مغشوش و لرزان بود، اما نمیدانم چه شد که با کنده شدنی خود را کنار چشمه یافتم. احساس دردی مرموز در ستون فقراتم آزارم میداد. استاد گفت جا به جایی به این سختی هم نیست، البته تو سرعت و قاطعیت لازم را نداشتی و من به کمکت آمدم. اگر این کار را نمی کردم تمام وجود تو نمی توانست به کنار چشم بیاید و بخشی از تو هنوز در شهر مانده بود و این در حال حاضر برای تو خوب نیست، زیرا باعث ضعف و حیرانیت می گردد. چون بر بلندی دامنه‌ای که مشرف به چشم بود آرام گرفتیم، استاد به آن سوی بلندی اشاره کرد و گفت آن سوی این بلندی تمامی تفکرات مخرب و شیطانی گرد آمدند. به واقع آنجا جهنم عالم فکر است و این بلندی که بر آن قرار گرفته ای اعراف این نهایی است. اگر خوب گوش کنید صدای زبانهای آتش تفکرات مخرب و پلید را می شنوید. راست می گفت. آرام آرام فریادها و ناله ها با ارتعاشی دل خراش بالا گرفت. صدا از جنس آتش بود و آتش از تفکری متعفن زبانه می کشید. من به راستی ناله های گرفتارانه در این آتش شوم را شنیدم، مشمعز کننده و دلخراش می نمود. از استاد ملتمسانه خواستم که مانع جریان یافتن این صدا شود. همین طور شد. آنگاه استاد ادامه داد اینجا همان جایی است که افکار مخرب خود را به شدت به هم می کوبند. افکار پلید و آتشینی که کلاف در هم گره خوردند. آنها بی‌رحمانه یک دیگر را پاره پاره می کنند و باز پاره ها نیز به جان هم می افتند. تا وقتی افکار مخرب و پلید هست این آتش خاموش شدنی نیست. اینجا جهنم افکار است و هر فکر پلیدی هیزم این نار محسوب می شود. در پشت این بلندی در میان آتش چهره های آشنای بیشماری خواهی یافت که جز سلطه‌گری و تثبیت اندیشه‌های مخرب چیزی در سر نداشتند. آنگاه استاد برخاست و قدم زنان به طرف نهر منطقه سرسبز روان شد. ما نیز به دنبالش. لحظاتی در سنگینی و سکوت گذشت، ولی این سکوت با رسیدن به نهر شکسته شد و دوباره استاد سخن اصولاً فکر نوعی انرژی است. این انرژی لطیف دارای خلاقیت و قابلیت انجام کار است. بزرگان معنوی به خوبی می دانند که با این انرژی می توان بسیاری از ماجراها را به وجود آورد، سازماندهی کرد و تأثیر مطلوب و مورد نظر را در روند هستی بر جا گذاشت. فکر با تصور رابطه تنگاتنگ دارد. در واقع تصور ماده اولیه فکر محسوب می شود. آنگاه که تو در این ناحیه دست به تفکر زده و چیزی را تصور نمایی، در حقیقت دست به خلاقیت زده. تو خالق آن فکری هستی که به وجودش آورده. انسان آنچرا که می اندیشد از آن اوست. باید مراقب اندیشه ها بود، زیرا روزی با تک تک آنها رو به رو خواهی شد. اندیشه ها تجسمی دارند متناسب با خود. اندیشه های هولناک تجسم هایی هم جنس خود را می سازند، همچنان که اندیشه های نجات بخش عینیت خود را ظهور می بخشند. هنر اندیشیدن برای سالک یک فن ضروری است. او باید بیاموزد که به چه بیاندیشد، چگونه بیاندیشد و حتی یاد بگیرد چگونه از اندیشه ها رها شود. اینجا ناحیه‌ای از روح است که آگاهیش از زمین تفکر سربر می آورد. هر تخم تفکری که در این سرزمین کاشته شود آثار خود را بر جا خواهد گذاشت. برای همین نیروهای امنیتی تفکر با فکری باز و چشمانی تیزبین هر فکر مخرب و پلیدی را به سرعت به آن سوی اعراف سوق داده و تک تک آنها را با دستاوردشان قرین می سازند. آری، این سرزمین فصل به فصل تصفیه می شود. در این دیار فرقی نمی کند که یک شخص فلسفی فکر کند یا علمی، واقعی یا انتزاعی، کوانتومی یا نیوتونی، کلامی یا عرفانی. اینجا خود تفکر ارزشمند است. مشرب‌های فکری هرچه می‌خواهند باشند. کسی مخالف شیوه‌های تفکری نیست، محصول را می‌نگرند. زبان اهل این ناحیه فکر است و غریبه آن کسی است که از تفکر بی‌بهره است. اینجا همه چیزش از ماده فکر بنا شده است، پس قیامتش نیز با فکر برقرار می شود. در یوم فصل فکری برتر و بنیان کن از راه می رسد. تمامی افکار دیگر و آثارشان را می لرزاند. ستارگانش را خاموش کرده و قیامت برپا می کند. بلی، این عالم نیز قیامت خود را دارد. استاد کنار نهر تکیه به بید مجنونی داد و نشست. آب زلال شرشر کنان تا فرود است روان بود. استاد گفت: برای ایجاد روند تفکر قبل از هر چیز باید بتوانی تصور کنی. این تصور کردن رکنی مهم است، زیرا شکل دادن به موضوع تفکر به آن وابسته است. باید بدانی که ما همگی در یک تصور بزرگ به سر میبریم، تصوری که ساخته و پرداخته مصور است. این حیات با تمامی مراحلش تصور بزرگ خداست. این تصور چنان قدرتمند است که عناصر مادیش دارای فیزیکالیته سختند. آنگاه برای تایید گفتش سنگ کوچکی را به سنگی بزرگ می زند. صدایی بر می خیزد: اگر خدا لحظه این تصور را بر نتابد، جهان به یک بار محو و نابود می شود. پس تا می توانید به این تصور بزرگ خود بنگرید و روابط ما بین عناصر و پدیده هایش را دریابید. در میان این تصور بزرگ تصورات دیگری وجود دارد که کار موجودات زنده است که از قدرت تصور برخوردار گشتند. این موجودات اعم از سماوی و ارضی این اجازه را یافتند که با تصوراتشان که به حیطه عمل می پیوندد در این هستی دخل و تصرف کنند و آن را مسخر خیش گردانند. البته میزان دخل و تصرف آنان به میزان قدرت تصورشان بستگی دارد. بگذار ساده تر بگویم. نیروهای خام و بیشکلی وجود دارد که در سراسر هستی در جریان است. آنگاه که آدمی علیمانه پدیده یا ماجرایی را تصور کند، این نیروی بیشکل در فضای آن تصور به دام می افتد و آن را محقق می سازد و بدین سان از بیشکلی به شکل و تصویر در می آید. هرچه این تصور قدرتمند تر باشد، فعلیت آن نیز سریع تر به ظهور می رسد. دانایان می دانند برای تغییر روند تقدیرات باید اندیشه های تصور یافته را تغییر داد. حتی یغیر و ما به انفسهم بدین معناست. زندگی انسان محصول اندیشه های اوست و اندیشه های او از تصوراتش شکل می گیرند. پس آنچه که می بینیم محصول مصور است. بیایید یک بار این نکته را عملا نشانتان دهم. صدف سفیدی را از درون آب نهر برداشت و آن را بر کف دست راستش گذاشت و گفت: این یک صدف است. میخواهم در سرزمین تفکر با نیروی تفکر و یک تصور بی عیب و نقص دو صدف دیگر در کنارش به وجود آورم. دو صدف مثل خودش، هم اندازه و هم رنگ و هم شکل، بی هیچ اختلاف. نگاه عمیق و اسرارآمیزی به صدف کرد، نگاهی که از آن نیروی مرموز می تراوید. آنگاه انگشتانش را مشت کرد و پس از لحظه گشود. حیرت زده به دستانش نگریستم. سه صدف درست عین هم بدون هیچ تفاوتی در دستانش بود. آرام و لبخند به لب گفت: بگیر و آنها را معاینه کن. هر سه صدف را گرفتم، هر سه شکل هم و هر سه واقعی، به قدری واقعی که حتی نتوانستم صدف اولی را تشخیص دهم. با لرزش دستم ناگاه دو صدف از لابلای انگشتانم سرخورده به زمین افتادند. صدایشان را شنیدم اما هرگز آنها را ندیدم. صدف سوم را به دستش دادم، آن را گرفت و بر جایش در نهر گذاشت. انگامی که تو در این روند چیزی را تصور می کنی، آن نیروی بیشکل و نادیدنی را به درون شکلی که تصور کرده ای می کشانی و در بند می کنی. چنانچه تصورت قدرتمند و با ثبات باشد، آن شکل به ظهور رسیده فعلیت می یابد. البته این امر برای همگان به سادگی ممکن نیست، زیرا هر کسی از تصور قوی، ریشه دار و با قوام برخوردار نیست و دیگران برای نیل به آن به تمرین و ممارست فراوان نیازمندند. اما باید گفت هر حدی از تصور تأثیر خود را بر روند زندگی خواهد گذاشت. بهترین و قوی ترین تصورات هماهنگ با روند هستی است. فعلیت این گونه تصورات سریع و قطعی به نظر می رسد. این ناحیه از روح را ناحیه کلمات نیز گفتند، زیرا هر کلمه بیانگر اندیشه است که در آن مستتر گشته است. کلمه نیز ظهور دارد و بالاترین کلمه، کلمه الله است. این نیز از مقوله ظهور است، ظهوری که از اعلا درجه درون به بیرون کشیده می شود. هر کلمه یک تجلی است که ظهور و عینیت خود را دارد. مسیح علیه السلام خود کلمه خدا بود و کلمات خدا احسان ناپذیر است. از این منظر می توان گفت انسان آنگاه که تفکر می کند و یا به تصور می پردازد در حال کلمه سازی است. تفکر چیزی نیست جز گفتگوی درونی ما بین معلوم و مجهول، و این گفتگو با کلمه است اگرچه صدایش بلند نباشد. هر کلمه تصویر خود را دارد، زیرا کلمات دارای عینیت می باشند. برای همین است که بزرگان مراقب کلمات خود هستند، زیرا می دانند که تجسم خواهند یافت. کلمات خبیثه وبال گردن می شوند و کلمات طیبه عامل نجات خواهند بود، و هر کدام عینیت خود را دارند. تفکر آموزش می خواهد، زیرا هر عالمی منطق خود را داراست و با یک منطق خشک و منجمد نمی توان به سراغ تمامی عوالم رفت و آنها را فهم کرد. زبان هر جهان، هر طبقه، هر لایه از آگاهی ویژه است. باید بدانی بزرگانی هستند که شیوه های تفکری بدیعی ابداع نمودند. این کاری است که همکنون نیز در سطح جهانی مشغول به آنند. شیوه های مختلف تفکر باعث شده است تا نتایج متنوع و حتی متضادی به دست آید. برای همین است که می‌بینیم نظرات متفکرین در موضوعاتی چون خدا، انسان، هستی، بهشت و جهنم یکسان نیست. اینجا ناحیه تفکر است و خدا در این ناحیه صاحب فکر برتر است. اندیشه‌ای که فراتر از همه اندیشه هاست و هیچگاه به چنگ نمی‌آید. دست خدا را هیچ کس نخوانده است، هرچند که همیشه رو بازی می کند. انسان در این ناحیه مرکزی است که از او فکر تولید می شود. تولید فکر، تولید انرژی لطیف و خلاقانه است. کسی که نتواند مولد باشد، باید از این شهر و ناحیه بیرون رود. حال بیا و تلاش کن تا روی آن تخت سنگ خرگوشی را تصور کنی. او به تخت سنگی اشاره کرد که به فاصله 10-12 متری در آن سوی نهر قرار داشت و دوباره تأکید کرد: درست آنجا. باید کاری کنی که این فکر به ظهور برسد و ما همه خرگوش را ببینیم. آنچه از او آموخته بودم را به کار بردم تا تصویری واضح از یک خرگوش بر تخت سنگ ایجاد کنم، اما تلاشم به ثمر ننشست. لحظات بی نتیجه سپری می شدند تا اینکه صدای استاد به کمکم شتافت: سعی کن خرگوش را تصور کن و بر این تصور ثابت بمان. مگذار ذهن تو اعوجاج در آن ایجاد کند. تثبیتش کن. تلاش سختی بود، ولی این بار توانستم فقط امواجی غبارآلود و مبهم بر روی تخت سنگ به وجود آورم. ناامید شدم. استاد دستش را بر شانه‌ام گذاشت و با قدرت کلامی که انگار به من نیرو تزریق می کرد گفت: تصویر خرگوش را ثابت نگه دار، مگذار بلرزد. آرام آرام خرگوش سفیدی روی تخت سنگ ظاهر شد. خرگوش زیبایی بود، حرکتی نداشت و فقط ما را نگاه می کرد. استاد به نرمی گفت: خوب است، حالا بگذار زندگی کند. بگذار اگر می خواهد سرش را تکان دهد یا حتی روی تخت سنگ بجهد. پس از لحظاتی همین طور شد. من موجود زنده‌ای را با القای نیروی فکر به وجود آوردم که می جنبید. از اینکه فکری به تجسم در آمده بود، صفحه جدیدی از آگاهی به رویم گشوده شد. خرگوش عداوتوار در می آورد. گاه بزرگ می شد و گاه کوچک. دستانش را بالا می گرفت و دندانهایش را به هم می مالید. پس از لحظاتی که بر خرگوش سیطره یافتم، استاد گفت: حالا من عقابی بزرگ نمایان می کنم تا در آسمان بگردد. نترس و بر خود مسلط باش. ناگاه عقاب بزرگ سر طلایی در آسمان نمودار شد. او دایره وار بر گرد خرگوش می چرخید و آن را زیر نظر داشت. با جیغ عقاب استاد فریاد کشید: فرار کن، مگذار خرگوش را بگیرد. دست پاچه شدم، نمی دانستم چه کار بکنم. قلب خرگوش به شدت در سینه‌ام می تپید و قلب من در چهره خرگوش. عقاب سرطلایی تصمیم گرفت از اوج آسمان به سوی خرگوش شیر چرود. همین کار را هم کرد. بار دیگر استاد فریاد زد: فرار کن، به زیر تخت سنگ برو. کلافه شده بودم. استیصال بدی بود. در یک لحظه تصمیم گرفتم از روی تخت سنگ بجهم که چنگال عقاب را در فکر خود فرو رفته دیدم. برقی مرا گرفت و تصویر محو شد. شقیقه هایم تیر می کشیدند و انگار انرژی زیادی از من رفته بود. استاد به چشمانم نگاه کرد و چهار انگشتش را به روی مخچه‌ام گذاشت و انگشت شستش را به پشت گوشم. آرام شدم. استاد گفت: تو نتوانستی از فکر خیش محافظت کنی. باید بدانی که نسبت به آنچه به وجود می آوری مسئولی. آنچه از تو صادر می شود بخشی از وجود توست و رزقش را از تو می خواهد. تو باید بتوانی آن را سر پا نگه داری. هر کلمه ای که از دهانت خارج می شود چون موجود زنده است که تو آن را به وجود آورده. هر تصوری و هر فکری در عالم خود این چنین است. تو خالق آنی و باید رازق و حافظ آن نیز باشی. باید بدانی که در سیستم هوشمند هستی. تو با گفتار، کردار و اندیشه‌هایت روبرو می شوی. این روند بازتاب اعمال است که به موقع تجسم خواهند گرفت. مضطربانه گفتم: اگر انسان چیزی را با کلمه و اندیشش بسازد و آن چیز خبیث و نامبارک باشد، آن وقت چه باید کرد؟ استاد دستان خیش را در آب نهر شست و گفت: توبه. راهش توبه است. باید برگردد. این راهی است که آگاه مطلق فراسوی انسان گذاشته است. در توبه انسان پاک می شود و گویی فعلی انجام نداده است. و یکفر عنکم سیئاتکم. استغفار را برای همین گذاشتند. استاد رو به پیشانی بلند کرد و گفت تا به شهر برود غذایی تهیه کرده برای امشب بیاورد. پیشانی بلند که گویی کارش را خوب بلد است، بیان که کلامی بگوید یا سؤالی کند، به راه افتاده از ناحیه شرقی سراشیبی سرازیر می شود. از فرط خستگی استغفار کنن بر روی چمنزار دراز کشیدم و خوابم بود. نمی دانم چه مدت در خواب بودم، اما همین که بیدار شدم خودم را قوی و سرحال یافتم. چنان قوی که یکی دو بار به هوا جهیدم. پیشانی بلند مشغول جمع کردن سفره عجیب و لطیفی بود که تا به حال ندیده بودم. او با اشاره انگشت گوشه های سفره را جمع می کرد. راستش نفهمیدم که ما کی غذا خورده ایم و چه خورده ایم. برایم هم مهم نبود که بدانم، زیرا اکنون بسیار پر انرژی و سرحالم. انگار میفهمم که میفهمم و یا فهمیدم که میتوان فهمید. غروب شده بود و استاد داشت فرو رفتن خورشید را مینگریست. آرام پا پشت سر او قرار گرفتم. میخواستم سوالات عدیده‌ام را از او بپرسم که منصرف شدم تا مبادا سکوت و آرامش غروب برهم بخورد. یادم آمد در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود در غروب لحظه ایست که اگر آدمیان را دریابد دعایش مستجاب می شود. سکوت کردم و لحظه به لحظه فرو رفتن خورشید را نظاره گر شدم. من مملو از دعا شدم.